مفیدی رو انشالله. در خدمت شما باشیم انشالله.
مسعود تو ابتدای گفتار واسه شنوندگان عزیز ما یه شمه ای از قصه کار بگو.
یک کلیتی رو اگه بخوام بگم از نمایش سانتیمتر، قصه یه خانواده هفت نفری خیلی محترم و شریفیه که بنا به یه سری از مشکلات و خب بحث محوری تهیه مسکن و خانه، اینا همه سرمایه‌شون رو یکجا کردن تا بتونن یه خونه ای رو پیش خرید بکنن و قرار بوده موقتا برای 30 روز توی یک خونه خیلی کوچیکتری جمع بشن تا بعد از 3 ماه ببخشید و تا اینکه بتونن برن به خونه جدید، اما متاسفانه این 3 ماه به 1 سال بدل شده و این اتفاقات داره هی فشارها رو توی این خانواده خیلی زیادتر میکنه که هر کدومشون یه مشکلات خیلی خاصی رو دارن، مثلا مخصوصا اینکه پسر کوچیک خانواده قهرمان شده و اینا حتی جا برای اینکه بخوان کاپ این پسر رو نگهداری بکنن ندارن و این مشکلات داره هی روزافزون فشار روی پدر خانواده میاره که نهایتا منتج به یک فاجعه میشه تا یا یک تراژدی میشه.
همین یکی از ویژگی‌های جدی تئاتر که خودتو اوسایی توی زمینه نگاه نقادانه به جامعه در واقع خودشه و اگر این نگاه نقادانه رو از تئاتر حذف بکنیم واقعا چیزی از تئاتر برامون نمیمونه جز یه تفریح خیلی ساده
بدون هیچ شکی. مرتضی شاهکرم البته تو این قضیه جز نویسنده های خوش قلم و با سابقه هست، به جز کاری که خودش کارگردانی کرده یعنی سانتیمتر، کار سامان خلیلیان که تو همین برنامه راجعش صحبت کردیم انداز مطالبه هم باز به قلم مرتضی شاهکرمه. جناب گیلابادی عزیز، با توجه به اینکه یکی از مواردی که توی این چند وقت اخیر به ویژه در بدنه تولید بخش خصوصی تئاتر ما به شدت مطرح شده، بحث تولید، جایگاه تولید در روند
مدیریت تولید،
بله دقیقاً، و خب حالا ما چون با مدیر تولید نمایش هم همراه هستیم، من خیلی کوتاه و مختصر راجع به مختصات این نمایش میگم و بعد بحثمون رو با آقای شامی با موافقتشون درباره تولید ادامه میدیم. آنچه که سانتیمتر به مخاطب خودش ارائه میکنه در قالب یکی از مشکلات و معضلات مبتلا به جامعه ماست، یعنی مقوله مسکن و بسیاری از افرادی که در حقیقت به دنبال داشتن یک سرپناه دائم فارغ از دغدغه های رابطه موجر و مستأجر هستند، و البته این وسط برخی از افرادی که به دلیل نگاه سودجویانه تمام سرمایه و دارایی یک خانواده رو برای مطامع خودش استفاده میکنه و سرنوشت اون خانواده در حقیقت با یک رخداد تراژیک برخورد میکنه. نگاهی که شاهکرم در روایت سانتیمتر در یک خانواده هفت نفره در یک محیط 30 متری داره ارائه میکنه که برای هر فرد کمتر از 4 متر فضا، یا که بهتر بگم کمتر از 5 متر فضا باقی میمونه، من رو یاد گفتگوی چند تا از مخاطبا که از سالن داشتیم بیرون میومدیم میندازه. اون دوستمون داشت میگفتش که یک قبر چند متره و کسی که در کنارش داشت پاسخ میده گفت فکر نمیکنم بیشتر از 4-5 متر باشه. یعنی فضایی که مرتضی شاهکرم دو این اثر داره ترسیم میکنه در ذهن مخاطبان، زندگی تو هم با آرامش بعد از مرگ که در قبر در حقیقت داره به وجود میاد، حالا یک خانواده 7 نفره زنده در یک محیط بسته داره تجربه میکنه که روایت بسیار درخشان، بازی های مینیمال، طراحی صحنه و کارگردانی فوق‌العاده‌ای داشت، جز کارهای آبرومندی بود که این واژه رو کمتر در صحبتام در روایت‌ها و نگاه به نمایش‌ها استفاده می‌کنم، ولی حال آدم رو خوب کرد.
حالا شاید هم این زندگی در سختی در واقع یک محیط بسته مثل قبر باشه.
بله بله،
اینم بشنویم تعبیر خود مسعود رو.
به نظرم خیلی نکات خیلی دقیق و به جایی رو شما گفتین و به نظرم یکی از شاه کلیدهای یعنی اصلا دیالوگی در این نمایش هم همینه که پدر در آخر روایت میگه که انگار دنیا برای هر کدوم از ماها یه چند سانتیمتر اصلا بیشتر جا نداره. اما خب به هر حال این نگاه منتقدانه به فضای اجتماعی، شاید یه موقعهایی حتی بحث عدالت اجتماعی در بین بله. مردمان یک سرزمین، به هر حال بحثیه که خیلی نزدیک ما بهش باهاش درگیر بودیم و همین الان هم بالاخره کماکان جایی که ما هستیم این اتفاق داره توش میفته. شاید طبقه پایینی خونه ما هم توی یه همچین شرایطی هن و خب ما به نظرم رسالتمون یه قسمت زیادیش اینه که بتونیم این معضلات و این مشکلات دقیقا. رو بتونیم بله. روش چراغ بندازیم، روشنشون بکنیم، تا بلکه هم که دیده بشه و یا اینکه به گوش مسئولین برسه. یادم یکی از مخاطبامون سر اجراهای عموم این نمایش میگفت که من فکر میکنم اگر بشه حتما باید رئیس جمهور یا مثلا وزیر مسکن بیاد این نمایش رو ببینه، تا شاید متوجه، قطعاً که متوجهش هستن و آگاه هستن به این شرایط،
تلنگر دیگر رو دریافت
و بله تلنگر دیگر. و از همه اینها حالا باز مهمتر در خود درام برای ما مسئله این بودش که چه تبعه‌ای میتونه داشته باشه روی تک تک اعضای یک خانواده که درسته. حالا تو یک اشل بزرگتر نگاش بکنیم، خب قطعاً اعضای یک جامعه ان که این بار، این خشونت، این حس عصبیت، این تمام این فضاها، این فضاهای دور ماندن ما از هم دیگه که بیشت. حتی یه موقعی ما نمیتونیم به روی هم نگاه بکنیم و صحبت هامون رو با هم انجام بدیم، و این فاصله همش بابت همین اتفاقایی که داره پیرامون ما میفته.
مسعود جان، در کنار بازی درخشان خودت و البته سایر دوستانت، این رو بدون اغراق عرض می‌کنم، چون مرتضی هم این قضیه رو گفتم خیلی راحت، مرتضی شاهکرم کارگردان این اثر، برسیم به بحث یکی از میشه گفت سخت‌ترین پست‌های تخصصی در تولید یک اثر نمایشی، یعنی مدیر تولید. برای اون دسته از دوستانی که شاید ندونن مدیر تولید در تئاتر یعنی چی، یه تعریف کوتاه ارائه بدید.
خدمت شما عرض کنم که همونجوری که از اسمش هم مشخصه و یک فرایند تولیدی داره یک اثر، از شروع که مرحله پیش تولید رو ما داریم، بله. و بعدش مرحله خود تولید اثر و بعد مرحله پس تولید رو داریم که جاییه که دیگه ما باید اثرمون رو ارائه بدیم. یک محصول به اسم نمایشنامه به دست ما میرسه توسط کارگردان و ما میریم سراغ انتخاب بازیگر، انتخاب عوامل تخصصی برای نمایش، تهیه کردن مکان تمرین، سرویس دهی در حین تمرین ها و مدیریت منبع مالیمون که میتونه یه قسمتی شخصی باشه و قسمتیش هم دولتی باشه. خیلی پروسه سختیه. من خیلی خوشحالم که دکتر گیلاوادی عزیزم اینجاست. قبل از گفتگومون داشتم خدمتشون میگفتم، من توی جشنواره اندیمشک بودیم، گفتم دکتر این کی قراره که مجموعه مدیریت تولید و تهیه کننده که امروز خیلی بحثش دیگه بله، بله. جدی شده در تئاتر صنف داشته باشن، که دکتر اون موقع هم به من گفت که برنامهش نوشته شده و حتما جزء برنامه‌های خانه تئاتر هست که خیلی رسمی تر و خیلی درست‌تر، که این شکلی هم نباشه مثل خیلی از شاید صنوف دیگه ما که احساس کنیم که این هم یه کار خیلی ساده است میشه. به هر حال جنگ بسیار زیاد روانی داره به لحاظ تامین منابع مالی و خب همه بله. گروه از تو انتظار دارن
واقعا مبحث همونجوری که گفتی بسیار مبحث مهمیه، هرچند مخفول واقع مونده شده بله. ولی خب با توجه به اینکه ما حسن استفاده را از جناب دکتر گیلاوادی در کنار شاگردیشون بله. در حقیقت می‌کنیم به عنوان مدیر عامل خانه اتحاد، من این قول رو میدم که در همین برنامه در یک گفتگو با خود آقای گیلاوادی درباره این سم صحبت بکنیم. متاسفانه شتاب ثانیه‌ها بر ما افسون مسعود عزیز، ولی ممنون که با حضور خودت گرما بخشیدی به برنامه پرده آخر.
فدای روی ماهتون، خیلی ممنونم از شما باشی. که من در رو پذیرفتید.
مسعود خیلی ممنون از حضورت، خیلی ممنون امین، گفتگو خوبی بود و استفاده کردم خود من، اما مردم عزیزمون بدونن که بسیاری از مشکلات رو هنرمندانشون میبینن، از زاویه دیدهای متفاوت به مشکلات در واقع نظر میکنن و سعیشون بر اینه که نفس به نفس با جامعه و مردم خودشون پیش برن، تئاتر ببینیم که تئاتر یک معرفته. خیلی ممنون. مکس کنیم و مکس رو بشنویم. مکس
سلام مجدد خدمت همه شنوندگان نازنین و بینندگان پرده آخر از سامانه رادیو گفتگو دات آی آر. در یکی دو روز گذشته جشنواره تئاتر فجر، جناب آقای سید عباس صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به دیدن نمایش‌های مختلف جشنواره تئاتر فجر اومدن، از نمایش باخونی و نامیرا دیدن کردند. طی یک گفتگوی اختصاصی هم از ایشون پرسیدیم که راجب حال و فضای جشنواره، رویکرد تئاتر کشورمون که در چه مسیری قرار داره و قراره به چه سرمنزلی برسه. ایشون در جواب سوال ما اینگونه به امون پاسخ دادن.
ما یک جریان تئاتر رو به رشد رو بعد از انقلاب داشتیم، از چند صد تئاتری که در دهه اول انقلاب داشتیم به حدود 7000 اجرایی در سال رسیدیم. یک جریان شتابنده و رو به رشدی که محصول رویش های 40 ساله حرکت کشور بوده. حتما باید تو این مسائل ما از هیجانی برخورد کردن فاصله بگیریم، چون این هیجانی برخورد کردن میتونه کوتاه مدت راضی کننده به نظر بیاد، ادعی رو ارضا راضی بکنه که خب بالاخره برخوردهای قاطعی صورت گرفت به ظاهر در فضای بیان و کلام، اما بتونه یک فضای رکود و توقفی رو برای یک سال یا چند سال به وجود بیاره. اون چیزی که ما داریم واقعا دنبال میکنیم اینه که از این مسیری که در مسیر رشد و شتاب حوزه تئاتر و نمایش بوده فهم مشترکی واقعا پدید بیاد، باور پدید بیاد که هنر نمایش و هنر تئاتر اولا یه هنر جدی است، دوم اینکه این هنر جدی به خدمت کشور و خدمت نظام و خدمت انقلاب آمده و خواهد اومد. نسل جوانی که در فضای هنر نمایش حرکت کردن که حدود 150,000 نفری که به نحوی درگیرن در فضای کشور با این فضا، نسلی هستند که به کشورشون علاقمندن، به نظامشون علاقمندن، به انقلاب علاقمندن. سلیقه ها ممکنه متنوع باشه، اما ما در یک جریان عمومی با هم داریم حرکت میکنیم.
صحبت‌های جناب آقای سید عباس صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی رو شنیدیم از رادیو گفتگو پرده آخر که در یکی دو روز اخیر به دیدن جشنواره‌های مختلف تئاتر فجر اومدن. از اونجایی که میدونم آقای گیلابادی به آمار ارقام خیلی علاقه‌مند هستن، من یه سری آمار ارقام خیلی کوتاه و سریع خدمتتون عرض کنم. در بخش مسابقه ایران یک شامل 18 کارگردان متولد دهه 60، 9 کارگردان دهه 70 و تنها یک کارگردان متولد سال 59 در این بخش شرکت کردند. جوانترین کارگردان 20 سال و مسنترین کارگردان 37 سال داره. از 17 کارگردان حاضر در بخش مسابقه ملل هم 5 کارگردان بین سالهای 46 تا 56 متولد شدند و بیش از 40 سال دارن و میانگین سنی کارگردانان حاضر در جشنواره 37 تئاتر فجر 35 سال هست. در این دوره یکی از جوانترین جشنواره های ادوار گذشتمون رو داریم که از نکات جالب توجه و دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر هم در اقدام شایسته یک سری بروشور برای نمایش های خارجی در تعدادی البته محدود چاپ کرده که به توضیح روند و ماجرا و داستان نمایش های خارجی اشاره داره. خیلی فرصت نداریم، به گوشه و کنار جشنواره سری میزنم، اخبار و حواشی درجه یک رو برای شما پیدا خواهم کرد و حتما به روی آنتن شبکه رادیو گفتگو و برنامه پرده آخر خواهم آورد. تا برنامه بعدی که من محمد رضا ایمانیان احتمالاً در خدمتتون باشم، هر جا کسی سالم سلامت و همیشه خندان باشید. تئاتر رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.
رو در رو
صدای ما را از رادیو گفتگو برنامه پرده آخر میشنوید و عباس غفاری عزیز مدیر ارتباطی جشنواره. عباس سلام، روزت بخیر، خدا قوت.
سلام، خسته نباشید آقای گیلابادی، من خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که تو این چند روزی که جشنواره شروع شده از دیدن نمایشا لذت برده باشن، چه نمایشای صحنه‌ای، چه خیابانی، چه دیگر گونه ها، یا حتی نمایش‌های رادیویی، و پرنشاط و سرحال این روزهای باقی مانده رو هم پشت سر بگذارن.
واقعا موضوع اینه که این نشاط روز به روز داره اضافه میشه. یعنی من الان دارم حیات تئاتر شهر رو با روزهای ابتدایی قیاس میکنم، اصلا قابل قیاس نیست حضور مردم. همین یه نگاهی اگر بندازیم به حیات تئاتر شهر میبینیم که ازدحام جدی مردم دور مکانی که دیده شده برای اجرای نمایش‌های خیابانی خودش یک فضا و شور و نشاط جدی رو ایجاد کرده توی جشنواره. وضعیت حضور مردم چطور عباس؟
حقیقتش باید بگم که همونطور که شما میفهمید هرچی به روزهای آخر جشنواره نزدیکتر میشیم استقبال بیشتر میشه. این اصلا مثل که عادت همیشه جشنواره هاست که هفته دومشون خیلی شلوغ‌تر از هفته اوله. دلایل بسیاری هم داره. حالا در واقع یکی از دلایل شاید این باشه که خود تبلیغات مردمی باعث میشه، چون یه سری میان کارها رو میبینن، دوست دارن، میرن و به بقیه هم میگن و بقیه هم ترغیب میشن و میان، حتی اونایی که شاید حال هوای جشنواره هم ندونن و اصلا چون میدونم تو محلشون یا هر جایی پوستری از جشنواره یا نشانی از جشنواره ندیده باشن. ولی به هر حال هفته دوم همیشه شلوغ‌تره. همونطور که شما میفهمید، ما از دو روز پیش که تقریبا هفته دوم جشنواره شروع شد استقبال خیلی بیشتر داشتیم، به طوری که دیروز میتونم بگم یکی دو تا از نمایشامون، مثلا همون نمایش رومانی که توی تالار مولوی بود که امروز هم در واقع یه جای دیگه در ساعت 7 تمام خواهد شد، نزدیک به 200 تماشاگر مجبور شدن برگردن چون توی سالن جا نبود، ازدحام زیاد بود و متاسفانه مسئولین سالن واقعا کار دیگه ای هم نمیتونستن بکنن. اجرام به شکلیه که نمیشه در واقع توی یک روز دوتا اجرا برن اون گروه، چون انقدر در واقع نمایش دشواریه به لحاظ بدنی که خود گروه اجرایی هم توان در واقع اجرای دوم نداره. این یه نمونه بود که براتون و برای شنونده ها و بیننده ها گفتم. بقیه نمایش ها هم همینطوره، یعنی خیلی از نمایش ها ما واقعا سالن هامون تحقیر میشن در برابر هجوم تماشاگر،
ازدحام تماشاگر. بسیار عالی. آخرین خبرهای جشنواره رو،
خب ما امروز اولین روز از نشست تاریخ شفاهی 40 سال تئاتر بعد از انقلاب رو داشتیم. مهمانان بسیار خوبی اونجا بودن، آقای علی منتظری، آقای هوشنگ توکلی، آقای مجید جعفری. به دهه 60 پرداختن، اتفاقاتی که توی دهه 60 افتاده بود برای تئاتر، در واقع خیلی برای اون کسایی که دانشجوهایی که اومده بودن، برای پژوهشگرایی که میخوان روی تئاتر بعد از انقلاب در واقع پژوهش کنن، صحبت‌های بسیار خوبی رو کردن، نکاتی رو بازگو کردن که تا الان مخفول بود و خوشبختانه اونا گفتن راجع به دهه 60. ما فردا هم نشست خواهیم داشت ساعت 11 صبح، این دفعه راجع به دهه 70 خواهیم گفت. دکتر قطب الدین صادقی، آقای داوود فتلبگی و آقای تاجبخش فنایان مهمون خواهند بود و راجع به اتفاقات دهه 70 خواهند گفت. همونطور که میدونید این نشست تا جمعه هم ادامه داره. من از باستم دعوت میکنم از دانشجوهای تئاتر، علاقه‌مندان، پژوهشگران ساعت 11 صبح بیان و همین تئاتر شهر سالن کنفرانس و این نشست ها رو ببینن، چون خیلی در واقع بحثای اونجا گفته میشه که تا به الان همونطور که گفتم مخفول مونده بوده.
بسیار عالی. آماده میشید کم کم واسه برگزاری اختتامیه جشنواره؟
بله.
اختتامیه کجا برگزار خواهد شد؟ وجاهتش چجوریه؟
حقیقتش ما از پری روز جلسات اختتامیه شروع کردیم. اختتامیه روز شنبه 4 اسفند ماه ساعت 6:30 در تالار وحدت برگزار میشه. کارگردانش کیومرث مرادیه که داره تقریبا 4 روز پیش مقدماتش رو فراهم میکنه. خب کیومرث جز کارگردان بسیار خوب تئاتر ماست، با بچه ها و تیمش سخت دارن کار میکنن شبانه روزی که یه اختتامیه خوب رو طراحی بکنن و در خور بچه های تئاتر و علاقمندان تئاتر باشه. جوری که برنامه ریزی کردن 3 ساعته. میدونی که امسال ما خیلی جشنواره شلوغی هم داریم، 2 بخش هم امسال اضافه شده و بخش پوستر و عکسمون هم بنا به تصمیمی که آقای برهانی مرند گرفتن، امسال 3 ساعت توی اختتامیه برگزار میشه. در واقع جوایزش روز اختتامیه اهدا میشه به برندگان. خود همینا یه مقداری باید بگم که تعداد جوایز بالا برده تو اختتامیه، اما با برنامه‌ریزی کیومرث مرادی و بقیه دوستان در دبیرخونه یه برنامه 3 ساعته دیده شده که امیدواریم که تو همون 3 ساعت هم اگه چیز غیر مترقبه اتفاق نیفته همون 3 ساعت تموم شه.
بسیار عالی. 2-3 تا موضوع دیگر رو میخوام در موردش کوتاه و مختصر مفید به بحث بذاریم. یکی اینه که خیلی از تماشاگران رو من دیدم نظر دارن.
بله.
به نظرم میرسه که اگر بحث کنیم، نتیجه‌ای بگیریم و واسه سالهای بعد انتخاب مردمی رو توی برنامه بذاریم، شاید بتونیم یه نتیجه بگیریم و یه تمرین در واقع دموکراتیکی باشه برای تئاتر ایران.
خیلی پیشنهاد خوبیه. ما یک سالی این کارو کردیم، 2 سال تو جشنواره فجر این اتفاق افتاد. خیلی اتفاق خوبی بود. خود بچه‌هایی که از استانهای مختلف اومده بودن و تهران، حتی بخش بین‌الملل، خیلی خوشحال بودن وقتی این اتفاق افتاده بود. چشم، من این رو منتقل میکنم. حالا بعد ببینیم دبیر سال آینده کیه، ولی من این رو حتما با آقای کرمی مدیر کل مرکز آینه نمایشی میگم. خیلی پیشنهاد خوبیه.
نکته بعد که در موردش دوباره بحثای متعددی است که میتونیم عملیاتیش کنیم توی این روزهای آخر که به شکل رندوم هم باشه، توی 2 روز آخر که یه مقداری جشنواره هم جون بیشتری گرفته، شاید بشه نظرسنجی کرد که مردم هم نظرشون رو بگیریم در ارتباط با جشنواره، فضاها که مبنایی باشه برای برنامه‌ریزی سالهای بعد.
این خیلی، اینم پیشنهاد خوبیه. چشم، من سعی میکنم که در واقع توی دبیرخونه مطرح بکنم. فکر میکنم نادر برهانی مانند از این قضیه خیلی استقبال خواهد کرد.
و نکته سوم و نکته آخر که در بین اهالی رسانه مطرح شد و امروز هم توی جلساتی توی فضاهای رسانه‌ای طرح موضوع شد توسط مدیران رسانه، به نظرم میرسه که اگر جشنواره تئاتر پیشگام باشه در تقدیر از رسانه‌ها،
بله،
چه رسانه‌های صوتی، چه تصویری، چه فضای، بله، مکتوب، به شکل مختصر ولو شده شروع کننده باشه، به نظرم توی جشنواره‌های امسال میتونه مبنای خوبی باشه برای دیدن زحمات رسانه‌های مختلف.
چون اداره کل هنرهای نمایشی اصولا توی اردیبهشت تئاتر این اتفاق انجام میده، ولی چطور 3 روز هنوز ما به اتمام جشنواره 3 روز فرصت داریم. من اینو حتما با آقای برهانی مرن مطرح میکنم. خودشون هم آدم رسانه هستن، خودتون میدونید.
بله.
و امیدوارم که بتونیم یه بودجه رو در این مورد حتما تخصیص بدیم.
بسیار عالی. نکات آخر در ارتباط با جشنواره امسال و این روز در واقع پرشور جشنواره 37.
خواهش میکنم. به هر حال جشنواره 37 همونطور که در واقع خود گزارشگر برنامه‌تون محترمتون هم گفتن، جشنواره جوانیه، یه تقریبا میانگین سنی 36 تا 37 سال داره. اکثر کارگردانان زیر 30 سال هستن و این نشون میده که این جوونا دارن میان، جوونای با استعداد و پرنشاط و پر انرژی، و تئاتر آینده در دستان ایناست.
بسیار عالی. عباس قفاری عزیز، مدیر ارتباطی جشنواره 37 که زحمات ارتباطی فراوانی داره میکشه که به بهترین و جشنواره جای خودش رو توی دل شما مردم باز کنه. خیلی ممنون از حضورت.
خواهش می‌کنم. ممنون از شما که این فرصت رو به ما دادید.
میکروفون باز رو بشنویم.
میکروفون باز. سلام، وقتتون بخیر. من مهزاد توکلی هستم، همراه شما هستم با آخرین خبرهای 37 جشنواره تئاتر فجر. صدای ما رو از تئاتر شهر میشنوید. بریم سراغ خبرهای امروز. یوشیجی یوکویاما، برنامه ساز و تهیه کننده 2 کمپانی و فستیوال تئاتری شیزیوکا و توکیو که از مهمانان بخش شوکیس یا همون پیشخوان ملی هنرهای اجرایی بودن، از تنوع تئاتر ایران ابراز غافلگیری کردن و گفتن که این سفر براشون خیلی هیجان انگیز بوده. دوست دارن که با فرهنگ ایرانی آشنا بشن. آقای یوشیجی یوکویاما همچنین گفتن که تولیداتی که تاکنون از تئاترهای ایرانی دیدن نشون میده که این کشور بازیگران خوبی داره. خبر خوبی هستش. انشاءالله امیدواریم که این اتفاقات و حضور این آدمها در کشورمون باعث حضور تئاترهای ایران در عرصه‌های بین‌المللی بشه. دیروز در سال روز قیام تبریز، جشنواره تئاتر فجر میزبان نمایش تراژدی پارک اتابک به کارگردانی سیروس مصطفی بود. این نمایش با حضور مسئولان فرهنگی شهر تبریز و مدیر کل هنرهای نمایشی و دبیر جشنواره در تماشاخانه سنگ لج به روی صحنه رفته. گفتیم که مسابقه نمایش‌های رادیویی کارش رو آغاز کرده و تا دوم اسفند هم ادامه داره. هر روز دو اجرا هم خوانش میشه، یعنی دو گروه اجراها رو نمایشنامه خوانی در واقع اجرا میکنن. شما میتونین پخش زنده تصویری نمایش‌ها رو هر روز در ساعت 7 عصر در سایت رادیو نمایش مشاهده کنید. ویژه عزیزانی که علاقمند به دیدن در واقع نمایش ها هستند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کردند که 60% کل بودجه تئاتر در یک ماه اخیر در 11 ماه اخیر تامین شده، در تلاش هستند تا آخر سال این رقم رو به 80% برسونن. البته ایشون به صورت کلی نسبت به بودجه تعیین شده فرهنگی کشور گلایه و انتقاد داشتن و البته این نکته رو هم فراموش نکنیم که به هر حال وضعیت اقتصادی در حال حاضر در شرایط ایده‌آلی نیست. ممنونیم از این که همراه ما بودید با خبرها. روزتون بخیر.
بسیار عالی، لحظات آخر برنامه و علی جان، اهمیت و نقش جشنواره تئاتر دانشگاهی در جشنواره 37 بین‌المللی تئاتر فجر امروز بحثمون این بود.
بله، صحبت کردیم با دو تن از اساتید دانشگاه و فعالان حوزه تئاتر دانشگاهی، آقای میلاد نیک‌آبادی که رئیس کانون تئاتر دانشگاهی هم هستند و آقای دکتر روح‌الله جعفری. این بحث این که چقدر جشنواره تئاتر فجر میتونه مجال و فرصتی باشه برای ارائه کارهای فعالان حوزه تئاتر دانشگاهی از زوایای مختلف بررسی شد. اینکه به هر حال این اتفاق که در جشنواره تئاتر فجر امسال بخش قابل توجهی از اجراهای دانشگاهی هستند، هم سویه‌های مثبتی دارد و هم باید در موردش یک احتیاط‌هایی کرد. به گمانم فرصت و مجال مناسبتری رو باید جست تا درباره این موضوع از زوایای مختلفی کنکاش بیشتر کرد.
خیلی ممنون. مردم شما نباشید رادیو معنایی نخواهد داشت. اگر شما باشید رسانه ها جون میگیرن و معنای در واقع واقعی خودشون رو پیدا میکنن. تئاتر هم یک معرفته که با حضور شما این معرفت کامل میشه. از این که هستید ازتون تشکر میکنم و پایان برنامه پرده آخر رو در این وضعیت و در این ساعت اعلام میکنم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای میهمانان برنامه زنده گفتگوی سیاسی رو میشنویم که در استودیو پخش رادیو گفتگو حضور دارند. تا دقایق دیگر از ساعت 17:30 در ادامه برنامه های نوبت دوم کاری رادیو گفتگو تقدیم حضورتون خواهد شد. این برنامه فرصت مناسبی است تا خدمتتون عرض بکنم تا پایان این نوبت کاری 3 برنامه دیگر باقی مانده: برنامه گفتگوی سیاسی، برنامه زنده بدون خط‌خوردگی و ویژه برنامه جشنواره موسیقی فجر که از ساعت 20:08 شب با نام سازبانک شنوا